ایران صدا دات آی آر.
فصل پنجم. خیالی آسوده دارد، به امنیت رسیده است. وقتی که دیر انطاکیه را به فرار ترک کرد، گمان نمی کرد روزی چنین جایگاهی در دربار خلیفه عباسیان داشته باشد. طبیب مخصوص هارون عباسی بودن چیز کمی نیست. او حالا جای خاندان بختیشوع را در دربار هارون گرفته است. احترام تنها چیزی است که در قصر می بیند. کسی جرأت و جسارت ندارد که از انجام خواسته او سر باز زند. هر زمان که بخواهد می تواند به ملاقات خلیفه برود. خلیفه عباسی بودن یعنی حکومت بر نیمی از عالم و طبیب مخصوص او بودن یعنی قدرت مطلق، نه تنها در میان طبیبان که میان بسیاری از درباریان. پیشنهاد خلیفه برای ازدواج او با آن دختر دغدغه و فکر هر روزه اوست. زیبایی دختر مثال زدنی است. دختران رومی به قد از او کم دارند. زیباترین دختران که تا به امروز دیده پیش زیبایی او هیچند. چرا قبول نکند که چنین موقعیتی داشته باشد؟ داماد نزدیکترین کس به خلیفه بودن نیز مزیت دیگر این وصلت است. چقدر قدرتش بیشتر می شود با این ازدواج؟ چه فرزندان زیبایی خواهد داشت؟ هزار فکر و هزار راه که نمی داند کدام را انتخاب کند. در همین افکار هر شبش می گذرد تا آن شب، آن شب هراس، آن شب هول، آن شب تیر بختی، آن شب سپید بختی، آن شب هوشیاری، آن شب خودشناسی، آن شب تازه خوابش برده که نگهبانی نزد او آمد. زبیده همسر خلیفه او را به خلوت خواسته است. راه را می داند، اما متعجب است که چرا او باید به خلوت همسر خلیفه برود. به خلوت که می رود زبیده را می بیند که با چشمانی خونبار نشسته است. در پشت سر او بسته می شود. صدای قفل شدن در را می شنود. ترس وجودش را می گیرد. زبیده شیشه‌ای در دست دارد. نزدیک زکریا می شود. شیشه را بالا می آورد. زکریا می‌بیند که داخل شیشه مایع غلیظ و تیره رنگی است. زبیده به اشاره از او می‌خواهد شیشه را بگیرد. زکریا شیشه را می‌گیرد. زبیده مثل همیشه نیست. باز ترس به جان زکریا چنگ می‌اندازد. زبیده می‌گوید این سم را به خورد خلیفه بده. سم؟ به جای نجات جان هارون الرشید باید او را می‌کشتی. برای چه؟ پسرم امین باید جانشین پدرش باشد و تا وقتی خلیفه هارون و مأمون پسر دیگرش زنده اند جان پسر من در خطر خواهد بود. نمیدانی چه بگویی. زبیده باز میگوید دوست داری داماد خلیفه شوی؟ خلیفه؟ مگر هارون و رشید دختر دارند؟ نه، دختر فرزندم امین. اما من فکر می کردم او هنوز بسیار جوان است و فرزندی ندارد. می توانی صبر کنی تا دخترش بزرگ شود. نمی فهمم چه می گویید و منظور شما چیست؟ منظورم این است که اگر دختری از درباریان را بگیری، مرا و خلیفه آینده را دشمن خودت کرده ای. گیجی، سردرگمی، در هراسی. زبیده شیشه سم را از دست تو می گیرد. آن را باز می کند و سر می کشد. حالا که قبول نمی کنی، عقوبت کشتن همسر خلیفه را باید تحمل کنی. زبیده در مقابلت خون بالا می آورد و تو هر چه به در می کوبی کسی جواب نمی دهد. آنقدر بر در میکوبی تا در باز میشود. دختر درباری بیرون در منتظر توست، با لباس عروسی و بزک کرده. متعجبی، این بار بیشتر میترسی. یک جنازه درون اتاق است و کسی بیرون اتاق تو را به هجله میخواند. میگریزی. دختر با لباس مخصوص عروسی به دنبال توست. همچنان که میگریزی و در راه روهای قصر میدوی، دخترکی کوچک را میبینی که مقابلت نشسته و راه را بر تو بسته است. نگاهش میکنی. نوپاست اما با تو سخن میگوید. بر نگرد. من عروس فرداهای تو هستم. باز ترست بیشتر میشود. این بار از سوی دیگر میگریزی. بیان که بخواهی میگویی یا علی ابن موسی. و یک باره از راه روی در قصر به کوچه خانه ایشان میرسی. در میزنی و خدمتکار مهربان ایشان در به روی تو باز میکند. داخل خانه میشوی و مقابل علی ابن موسی مینشینی. مولا جان، به دادم برسید. بلا تکلیفم با آنچه پشت سرم است. فقط میشنوی که علی ابن موسی میگویند از پیشنهاد هارون حذر کن. خیر تو ماندن در توس و دربار نیست. صداهای پشت سرت که به دنبال تو آمدند با صدای علی ابن موسی دور می شود. آرام می شوی و سر بر زانوی ایشان می گذاری. سر که بر می داری میان اتاقت در قصر هارونی. رؤیایی که شبی سخت را برایت ساخت، اما جواب هارون و بلا تکلیفی خودت را در عشقی تازه که به آن دختر درباری پیدا کرده بودی به تو می داد. بختیشو به این درمان و به این خوب شدن هارون مشکوک است. بیماری که مدتها به طول انجامیده و هر درمانی از دور کردن آن از جان خلیفه عاجز بوده و بی نتیجه، حالا چطور چند داروی ساده گیاهی می تواند به این سرعت آن را از خلیفه دور کند؟ چیزی این وسط گم است. اصلا باید دید که این جوان رومی طبیب است یا جادوگر؟ این را چند نفر از طبیبان هم که هنوز در توس بودند به اتفاق جبرئیل بختیشو به زبیده گفتند. زبیده هم نه از زبان آنها که به روش خودش از خلیفه خواست با وجود خوب شدنش زکریای رومی را بیازماید. اما چگونه؟ باز بختیشو و چند طبیب برای مشورت دعوت شدند. بیان که خلیفه بداند این خود آنها هستند که به زکریا مشکوکند. خلیفه گفت: بختیشو، جبرئیل بختیشو، باید مرا در انجام نیتی که دارم کمک کنی. فرمان بردارم جناب خلیفه. میبینی که حالم را این طبیب رومی با داروهایش بهتر کرده است. اما من میخواهم قدرت او را در طب بدانم. راهی پیش رویم بگذار. بختیشو در دل شادمان شد. به چیزی که میاندیشید حالا میتوانست عمل کند. چگونه آزمایشی؟ یک آزمون مثل آزمونی که از تمام شاگردانم میگیرم؟ سخت‌تر بختیشو، بسیار سخت‌تر. به من برای مشورت با چند استاد دیگر در طبابت اجازه می‌فرمایید؟ اجازه داری برای امتحان کردن دانایی زکریا و قدرت او در طب با هر که می‌خواهی مشورت کنی، اما سخت‌ترین آزمون را باید برگزار کنی. بختیشو زمان می‌خواهد و بعد از ساعتی با جواب برمیگردد. بهترین راه و روش را برای آزمون انتخاب کردند. به فرمان بختیشو ظرفی همشکل آماده می کنند. درست به یک رنگ و به یک اندازه. ادرار خلیفه باید درون یکی از این کاسه ها که نشانی دارد و فقط بختیشو می داند قرار گیرد و بقیه با ادرار بیماران دیگر پر شود. وسایل فراهم می شود. حالا زکریا را دعوت می کنند. زکریا بیان که از ماجرا چیزی بداند در محل آزمون حاضر می شود. خلیفه او را پنهانی زیر نظر دارد. بختیشو نزدیک زکریا می شود. مرا صدا زدید استاد بزرگ، امر کنید، در خدمتم. می خواهم از تو چیزی بپرسم که پدرم وقتی دانست طبیبی حاذق شده ام از من پرسید. ارادتم را به خاندان بختیشو می دانید. خوشحال خواهم شد پاسخی به پرسش پدرتان بدهم که صحیح باشد، البته اگر در اندازه دانش من باشد. بختیشو پرده ای را کنار زد. بوی ادرار در هوا پیچید. 20 کاسه هم شکل و هم اندازه پر شده بودند. بختیشو گفت: ساعتی فرصت داری با توجه به روزهایی که با بیماری خلیفه دست و پنجه نرم کرده ای و اطلاعاتی که از بیماری ایشان داری، ادرار خلیفه را از میان اینها شناسایی کنی. زکریا نگاه کرد. نه می توانست زیر بار این آزمون نرود که آنگاه تجربه و دانشش زیر سوال می رفت و نه می دانست می تواند این کار را به درستی انجام دهد یا نه. فرصت را نباید از دست می داد. هرچه از زمان در کاسه ماندن ادرارها بیشتر می گذشت، کمتر می توانست به جواب آزمایش هایی که می گیرد اعتماد کند. بختیشو رفت و زکریا به خیالی که تنهاست شروع به کار کرد، اما نمی دانست هم بختیشو و چند طبیب دیگر و هم هارون و زبیده او را زیر نظر دارند. روزهای زیادی از رفتن زکریای رومی از مدینه گذشته بود. بیماری هارون و درگیری سرداران و سواران او با توجه به حال او و دور بودنش از مدینه، قدری اوضاع را برای دوستداران علی ابن موسی مولای شیعیان بهتر کرده بود. کلاس‌های درس ایشان راحت‌تر برگزار می‌شد. آنان که مشتاق دیدار با مولایشان بودند، آسوده‌تر به خانه ایشان رفت آمد می‌کردند. علی ابن موسی در گفتن حرفها آزادتر بود و کسی نمی دانست این آرامش نسبی تا کی دوام خواهد داشت. وفا اما به یاد طبیب رومی بود. در حیات خانه‌اش بودند. برادرش علی که حالا به راحتی و بی درد می توانست راه برود، حرف زکریا را پیش کشید و این باعث خوشحالی وفا شد. می بینی خواهر جان؟ چرا می بینم؟ خوب شدن برادرت را، درست راه رفتن او را. میبینم، جانم فدای برادر. این را مدیون زکریا هستم. تا ابد دعاگویش خواهم بود. انگار درد اصلا در پایم هیچگاه نبوده است. خدا را شکر. دوست دارم آن طبیب جوان دوباره به مدینه بیاید و او را ببینم. بار اول آنقدر زود گذشت و با هراس همراه بود که نتوانستم به او خدمتی کنم، اما دوست دارم بار دیگر که او را دیدم به دوستی با او وقت بگذرانم. وفا از حرفهای علی بی آنکه دلیلش را بداند خوشحال شد. من هم از این که او را بار دیگر ببینم خوشحال خواهم شد و به او خواهم گفت تا آخر عمر وامدار او خواهم بود که تجربه و دانشش به بهترین کسی که در این عالم دارم کمک کرد تا درد از جانش دور شود. خواهر و برادر از اوضاع آن روزهای مدینه برای هم گفتند، اما در هر سخنی یادی از زکریای رومی نیز می کردند و این نشانه دلبستگی بود که این خواهر و برادر به او پیدا کرده بودند. وفا بار آخر که نام زکریا را شنید، تصویر خودش را در کاسه ای دید که برای برادر از آب پر کرده بود. سرخی گونه هایش را حس کرد و از روی برادر خجالت کشید. برای شنیدن جواب زکریا حالا همه حاضر بودند. نمایشی ترتیب دادند که هارون از ماجرا چیزی نمی داند و برای دیدار زکریا شخصاً به سراغ او آمده است. ورود خلیفه به آزمایشگاه نچندان کوچک بختیشو در قصر عباسی همزمان بود با رسیدن بختیشو و چند طبیب دیگر. زکریا با دیدن خلیفه به خود بالید که چگونه برای دیدار با او به آنجا آمده است. یقین داشت خلیفه تا کنون پایش را آنجا نگذاشته است. خوش آمدید جناب خلیفه. و خلیفه به اشاره سر پاسخ این خوش آمد او را داده بود. حالا که فرصت زکریا پایان یافته بود، همه منتظر جواب او بودند. بختیشو انتظار داشت زکریا پاسخ صحیح را نیافته باشد. زکریا که فهمیده بود این ماجرا برای محک اوست و حس کرده بود کسانی او را می پایند، جواب را یافته بود، اما صبر کرده بود همه حاضر شوند و ظرف ادرار خلیفه را میان ظروف و ظرف دیگری را کناری گذاشته بود. همه که حاضر شدند، بختیشو با لبخند سراغ ظرفی رفت که زکریا کناری گذاشته بود. آن را بالا آورد. این انتخاب و شناسایی توست؟ زکریا نگاه کرد. برق پیروزی را در چشمان طبیبان همراه بختیشو و خود او می توانست ببیند. اما نگاه خلیفه نگران بود. زکریا ظرف را گرفت و دوباره روی میز میان ظروف دیگر گذاشت. به آرامی گفت: نه، اما می خواهم قبل از معرفی آن ظرف که شما از من خواستید آن را پیدا کنم، بگویید آیا همه این طبیبان قادر به یافتن جواب خواهند بود؟ پاسخ این سوال را بختیشو هم نمی دانست. توانایی کسی را اینگونه محک نزده بود. این آزمون آزمونی بود که پدرش برای اطرافیان خودش و خاندان بختیشو برگزار می کرد. کار ساده ای نبود، اما اینجا برای عیارسنجی دانایی زکریا جمع شده بودند و نه کس دیگری. بختیشو گفت: نمی دانم، اما برای من پاسخ شما بسیار اهمیت دارد. زکریا ظرفی را که برای بختیشو نشانه داشت بالا آورد. شناسایی او درست بود. بختیشو از فکر غلطی که کرده بود ناراحت شد. دوست نداشت خلیفه که نمی دانست این آزمایش به پیشنهاد اوست و زبیده طور دیگری برای او مطرح کرده حالا هم بوی ببرد. دست زد. بلند و به تکرار. به اشاره او طبیبان دیگر نیز دست زدند. خلیفه به وجد آمد و او هم برای زکریا کف کوبید. آنقدر شادمانی از این ماجرا و سربلندی زکریا برای خلیفه اهمیت داشت که بلا فاصله فرمان داد هدیه ای ارزشمند به زکریا بدهند. حالا و بعد از سربلندی در این آزمون سخت، هارون این طبیب جوان رومی را بیشتر احترام می کرد و بیشتر دوست داشت. این برای بختیشو و دیگران شاید جای خوشی نداشت، اما دانستند با طبیبی حاذق و جوان روبرو هستند که کار بلد است. حالا زکریا سکه های بسیار داشت که نمی دانست با آنها چه کند. بعد رویای آن شب و دیدار با علی ابن موسی در خواب، تصمیم گرفت همه آن سکه ها را به ایشان تقدیم کند، اما باید تا خوب شدن هارون و زمان رفتنش به مدینه صبر می کرد. هارون به خاطر این پیروزی زکریا فرمان داد تا جشنی برپا کنند. حضور برخی زنان و دختران درباری در قسمتی از قصر و اجازه رفتن زکریا به آن قسمت که درباریان حضور داشتند باعث شد او دوباره دختری را ببیند که خلیفه برای ازدواج به او پیشنهاد کرده بود. رویای آن شب هر لحظه با او بود و نمی توانست نصیحت علی ابن موسی را از یاد ببرد. دوست نداشت آنجا بماند و به بهانه دیدار با بختیشو و کار مهمی که در مداوای خلیفه با او دارد آن جشن را ترک کند. سراغ بختیشو را گرفت، اما گفتند او برای آوردن طبیبی از دیار روم به دروازه توس رفته است. ناچار به اتاقش رفت. دراز کشید و به ماجراهای پیش آمده از لحظه ورودش تا به امروز به توس و قصر هارون فکر کرد. در همین افکار خوابید. حالا در مدینه بودی و در خانه وفا. روی دیدن وفا را نداشتی. از او خجالت می کشیدی. شرمنده بودی که به یک پیشنهاد ساده از سوی هارون و بی فکر دل به دختری داده ای که فقط از او زیبایی دیده ای و نه هیچ کمال دیگری. اما وفا با تو این گونه نبود. به مهر و با همان صدای آهنگین با تو سخن گفت. تو سکه های زری را که از هارون هدیه گرفته بودی به وفا نشان دادی و گفتی اینها را برای هدیه به علی ابن موسی با خود از طوس به هزار زحمت آوردم. گفتی که هارون برای تو سوارانی گمارده تا هر جا که می‌خواهی تو را به سلامت برسانند و اگر آنان نبودند تا به حال راهزنان در این مسیر طولانی حتی سکه‌ای هم برای تو باقی نگذاشته بودند تا به علی ابن موسی هدیه کنی. اما وفا با شنیدن این حرف رو برگرداند. ناراحت شدید؟
بسیار.
چیزی شده؟ از طوس خبری شنیده اید؟ از دربار هارون و پیشنهاد او به من؟
من از طوس و خراسان و قصر هارون و آنچه بر تو رفته چیزی نمی دانم. اما می دانم سلام تو به مولایم هزار بار برایش بیش از این سکه ها می ارزد. مولای من به مال حرام حتی نگاه هم نمی کنند.
حرف را تمام زده بود و تو پشیمان بودی از کشیدن این همه سکه در راهی طولانی. صدای خنده های میهمانان در جشنی که به افتخار زکریا برپا شده بود اما خودش آن جشن را ترک گفته بود او را بیدار کرد. خوشحال بود که در هر رؤیا راه و بیراه را از مولا و دوستدارانش می‌یابد. زکریا خودش را به بختیشو رساند. احترام زیادی برای او قائل بود. می دانست که او بزرگترین و بهترین محل را برای مداوای بیماران در بغداد فراهم آورده است. جایی که پیش از آن در هیچ کجای عالم اینچنین ساخته نشده بود. شفاخانه. خواست از ارادتش به خاندان او بگوید. خواست بگوید که نه توانش را دارد و نه نیتی که جای او را بگیرد و به زودی از طوس و دربار هارون خلیفه عباسی خواهد رفت. خواست خیلی حرفا بزند. اما بختیشو میهمان داشت و او نمیخواست در مقابل دیگران حرفی بزند. طبیبی رومی که به پاسخ دعوت بختیشو آمده بود اما به دلیل بیماری نتوانسته بود همزمان که دیگر طبیبان از هر جای عالم در طوس بودند آنجا باشد و حالا فرصتی یافته بود تا برای گفتن سلامت باشید به خلیفه و تشکر از دعوت بختیشو در طوس باشد. برای لحظه‌ای طبیب رومی زکریا را دید که وارد شد، اما با دیدن آنها در کنار هم عذر خواست و وقت دیگری را برای ملاقات با بختیشو اعلام کرد و رفت. چقدر این جوان برای مرد رومی آشنا بود. به راحتی می توانست تشخیص دهد که آن مرد هموطن اوست. می توانست، اما نمی دانست او را کجا دیده است. از محلی که او زندگی می کرد تا خراسان فاصله بسیار بود، اما یقین داشت آن جوان را جایی دیده است. بختیشو کنجکاوانه پیجوی آشنایی مرد رومی با زکریا شد و بعد از چند پرسش و پاسخ هر دو دانستند که او همان زکریای رومی است که در دیر انطاکیه به تحصیل مشغول بوده است، اما به دلیل هوش و ذکاوتی که داشته و تبحر و قدرت فراگیریش در طب، شهرت و آوازش عالمگیر شده است. بختیشو میگوید که زکریا به دلیل ترس از هارون از دیر انطاکیه فرار کرده است، اما حالا که در دربار جایگاهی دارد، نظرش درباره هارون خلیفه عباسی عوض شده است. اما مرد رومی یقین دارد که این اصل ماجرای زکریا نیست. او چیزهای دیگری در انطاکیه و بعد از فرار زکریا شنیده است. بختیشو دوست دارد اصل ماجرا را بداند و طبیب رومی پرده از راز فرار زکریا از دیر انطاکیه برمی دارد. زکریا دل در گرو علویان و پیشوای آنان علی ابن موسی دارد و برای دیدار با او دیر را ترک کرده و حتی به کسی چیزی نگفته است. اما وقتی سواران هارون به دیر انطاکیه رسیدند و پیجوی او شدند، اهالی دیر فهمیدند که او از سواران هارون بی اطلاع بوده و به خاطر آنان نگریخته، بلکه بعد از مدتی می فهمند برای دیدار با پیشوای علویان به مدینه رفته است. بختیشوع می ماند و رازی که برملا کردنش جان زکریا را به خطر خواهد انداخت. اما او که از دانش و توانایی زکریا در طب آگاه است و حالا دوستدار اوست، به هیچ وجه دوست ندارد او آسیبی ببیند. پس باید قبل از اینکه درباریان از ارادت او به علی ابن موسی و علویان چیزی بدانند، فکری برای جان او بکند. سردار سواران هارون که زکریا را از مدینه آورده بود، برای گرفتن پاداش و در سودای بهبودی خلیفه، چیزی از ماجراهای مدینه به درستی نگفته بود، گرچه تمام گمان او این بود که زکریا برای یافتن پاسخ پرسش‌هایش تا مدینه و خانه علی ابن موسی رفته است. روزهایی در انتظار آدم هست که هیچ فکرش را نمی کند. سرنوشت با آدم جدال می کند و او را به سمت سوی دیگر غیر آنچه خواست خودش است می برد و آدم باید با همه چیز بجنگد تا به خواسته هایش برسد. ماندن در دربار هارون اصلاً به میل تو نبود، اما رفتن از آنجا هم اینگونه به میل تو نبود. فکر کردی عجب سرنوشت غریبی داری. فرار، تعقیب و گریز، هراس و دلهوره. مدتی است که این اتفاقات و حوادث دامان تو را گرفته و رهایت نمی کند. بختیشو که ماجرای طبیب رومی را برای تو گفت، به تو هشدار داد او در اولین ملاقاتش با خلیفه همه چیز را درباره‌ات به هارون خواهد گفت و بختیشو تنها کاری که می توانست انجام دهد تأخیر این دیدار بود. اما تو به چیز بیشتری احتیاج داشتی. باید هنگامی که خلیفه این حرفها را می فهمید، تو در قصر و حتی در توس نبودی. بختیشو به راه های گریز تو از قصر عباسی فکر کرد. تو خودت پیشنهادی داشتی، بیرون بردن تو در پوست حیواناتی که برای آزمایش به آزمایشگاه تو می آوردند. تو باید جای حیوان مرده را می گرفتی. راه دیگری که بتوان به سرعت تو را از قصر دور کرد وجود نداشت. با حضور آن همه سوار و نگهبان در قصر هارون، فقط این راه برای تو مانده بود. با رؤیایی که دیده بودی می دانستی علی ابن موسی از تو سکه های هارون را نخواهد پذیرفت و می اندیشیدی که این سکه ها که برای ایشان خوشایند نیست و ناپسند است، برای تو هم باید همین گونه باشد. به اصرار و در برابر زحمتی که بختیشو و دست یارانش برای خارج کردنت از قصر می کشیدند، سکه ها را به آنها بخشیدی. هرچند اگر کسی از این ماجرا بویی می برد، گرفتن جان آنها کمترین مجازاتشان بود و سکه ها در برابر این بلا کوچکترین ارزشی نداشت. شب موقع خروج حیوانات مرده و متعفن به بیرون از آزمایشگاه بختیشو بود. محل دفن حیوانات نیز در راه نیشابور قرار داشت. به پیشنهاد بختیشو تصمیم گرفتی به نیشابور بروی، شهری بزرگ که یافتن تو در آن کار ساده‌ای نبود. از سوی قرار بر این شد بختیشو اوضاع را طوری وانمود کند و جلوه دهد که همه فکر کنند تو به سوی هرات گریخته‌ای، درست در جهت خلاف مسیر تو به طرف نیشابور. دیگر دوست نداشتی از ماجراهای قصر و هارون چیزی به خاطر بیاوری. مدینه هم برای تو امن نبود. ممکن بود سواران هارون برای یافتن تو، با توجه به اینکه حالا ارادت تو را به پیشوای علویان می‌دانستند، تا مدینه دوباره بتازند. تصمیمت را در میان همان حیوانات متعفن و روی گاری هنگامی که قصر هارون را ترک می‌کردی گرفتی. جایی بجز مدینه و توس، بجز انطاکیه و هر جایی که ممکن است حدس بزنند تو آنجا باشی. و شغلی به غیر از طبابت که ممکن است تو را به خاطر تبحر و دانایت دوباره شهره کند و باز همه تو را بشناسند و رسوای دانایت شوی. نیشابور پیشنهاد خوبی بود. چند روز نخستین رسیدن به آنجا همه جا را رصد کردی. کاخ بزرگ هارون را در نیشابور دیدی که قصر طوس در برابر آن به کلبه‌ای فقیرانه میمانست. آوازه کاخ او را در بغداد هم شنیده بودی. خوشحال بودی که هارون بیمارتر از آن است که به فکر عزیمت به نیشابور و زندگی در آن قصر باشد. همه جا را برای خواب و کار و زندگی نو گشتی. مدرسه علمیه نیشابور. این همان مکان بود که تو به زندگی در جایی شبیه به این عادت داشتی و می توانستی در آنجا چیزهایی به غیر از طب بیاموزی. آموختن دغدغه و علاقه تو بود. چند پرسش و پاسخ کوتاه با استادی که مسئول گزینش شاگردان در این مدرسه علمیه بود کفایت بود تا توانایی تو را در درس و بحث بفهمند و سطح تو را برای درس خواندن تعیین کنند. گرچه تو به چند پرسش پاسخی نادرست البته به عمد دادی. دوست نداشتی از همان ابتدا انگشت نما باشی. فقه این چیزی بود که در نیشابور برای آموختنش در آن مدرسه ماندی. استاد فاضل استاد تو بود در فقه. چند ماهی از ماندن تو در نیشابور می گذشت و هیچ کس سراغی از تو نگرفته بود. خوشحال بودی که کسی تو را نیافته است. زندگی در مدرسه با آنچه در مدتی کوتاه و در قصر هارون تجربه کردی بسیار فرق داشت، اما تو به این زندگی عادت داشتی. دختر نابینای استادت جیران جوانی بود که آرزوی دوباره دیدن داشت. او چشمانش را در اثر حادثه‌ای از دست داده بود. قسمی که طبیبان در مداوای بیماران با خود می‌خوردند باعث شد تو بی آن که حرفی به استاد و دخترش بگویی برای مداوای او اقدام کنی. در اولین ساعات روزها به باغها و کوههای سرسبز اطراف نیشابور می رفتی و از میان آن همه گیاه چیزهایی جمع آوری می کردی. با گیاهان دارویی می ساختی و بی آن که کسی بفهمد آن را در داخل ظرفی که دخترک هر شب چشمانش را با مواد داخل آن می شست می ریختی. بعد از استادت فاضل شنیدی چند طبیب در نیشابور او را از بهبودی دخترش ناامید کرده بودند. هیچ جای بازگشتی نبود، اما برای اینکه دختر ناامید نشود آب در ظرفی ریخته بودند و از فاضل خواسته بودند با دارونمایی به دخترش جیران امید بدهد. روزها از شروع مداوای دختر توسط تو می‌گذشت. حالا جیران بیان که تو را ببیند به آمد و رفت تو همراه پدرش خو گرفته بود. کسی با دختری کور چنین مهربان رفتار نمی کرد که تو می کردی و این باعث شده بود او نادیده شیفته تو باشد. کم کم نور به چشمان دختر باز می گشت. هر روز چند نوبت برای لحظاتی چیزهایی تار می دید و این از نظر تو شروع بهبودی کامل بود و زمان زیادی نگذشت که سوی چشمان جیران باز گشت. تو خوشحال بودی از این مداوای پنهانی و استادت خوشحال تر از تو و جیران که گویی دنیا را به او بخشیده بودند از همه خوشحال تر بود. اما با آمدن سو به چشمان جیران کار تو سخت شد. حالا او جوانان بسیاری را می شناخت که شاگردان پدرش بودند و بسیاری از آنها که حالا جیران را بینا و سرحال می دیدند دوست داشتند داماد استادشان باشند. اما جیران به یاد روزهای نابینایی و تنهایی فقط به فکر محبتی بود که تو در آن زمان به او می کردی. جیران شیفته و دلباخته ی تو شده بود. اما تو که فقط در فکر آموختن بودی و دوست نداشتی کسی درباره تو چیزی بداند همیشه از رویارویی با او فرار می کردی. اما از استادت چگونه می خواستی بگریزی؟ استاد فاضل به خواهش دخترش حالا به اصرار از تو می خواست به وصلت با دخترش بیندیشی. او فکر می کرد تو مسلمان زاده ای از اهالی یثرب هستی، اما کسی را نداری. فکر می کرد ماندن تو در نیشابور هم برای آموختن علم تا هر پایه و سطحی که بخواهی کمکت خواهد بود و هم وصلت با دختر استاد خیال تو و دخترش را برای فرداهایش راحت خواهد کرد. دوست نداشتی به این مسئله فکر کنی. نه جیران برای تو می توانست جای وفا باشد، حتی اگر به وفا نمی رسیدی، نه ماندن در نیشابور خواسته تو بود. تو انتظار رسیدن به مدینه را می کشیدی و در مدینه کسانی انتظار رسیدن تو را. روزها گذشت و وقتی اصرار استادت به جایی رسید که حس کردی دیگر نمی توانی او را قانع کنی، تصمیم دیگری گرفتی. درست همان حال و روز مدتها قبل. فرار. آوارگی. اما این بار نیت کردی به سوی مدینه حرکت کنی. با خودت می اندیشی با آن همه کرامت و جودی که علی ابن موسی دارد، اگر نیت کند و بخواهد، تو به سلامت و بی هیچ دردسری به مدینه خواهی رسید. پس شبانه و بی خبر از استادت فاضل و دخترش جیران و بی هیچ نشانی از جایی که می روی، مدرسه علمیه را ترک کردی، اما برای اینکه کسی منتظرت نباشد و پی تو نگردد، یادداشت کوچکی برای استادت گذاشتی. بخشش از سوی استاد تنها خواسته تو به عنوان شاگرد بود و خداحافظی از او و دخترش آخرین چیزی که از تو در خاطر استاد فاضل و جیران باقی می‌ماند.